است که آن شاعر قبیله بنی سلیم سرود. اگر از من بپرسی چگونه ای، بدان که من در برابر مشکلات روزگار شکیبا هستم. بر من دشوار است که مرا با چهره اندوهناک بنگرند تا دشمن سرزنش کند و دوست ناراحت شود.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. وقت بخیر میگم خدمت شما. انشاءالله فرصت داشته باشید که برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ که تقدیمتون میشه شنونده باشید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. پل طبیعت عنوان برنامه‌ای که الان تقدیم شما میشه.
طبیعت. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه‌های علوم انسانی و مسائل محیط زیستی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در بخش اول برنامه پل طبیعت امروز قصد داریم درباره کاربردهای مفید انرژی هسته‌ای و تأثیر مثبت آن در حفظ محیط زیست با شما صحبت کنیم. انرژی هسته‌ای یکی از پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین فناوری‌های قرن بیستم و بیست و یکم به شمار می‌رود. اگرچه بسیاری این فناوری را بیشتر با کاربردهای نظامی آن می‌شناسند، اما انرژی هسته‌ای در حوزه‌های غیر نظامی نیز نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری دارد. از تولید برق گرفته تا پژوهش‌های علمی، از حفاظت محیط زیست و آثار فرهنگی تا شیرین سازی آب، همه و همه نشاندهنده ظرفیت عظیم این انرژی برای خدمت به بشریت هستند. انرژی هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در جهان امروز است که در حوزه صنعت نقش گسترده‌ای ایفا می کند. نخستین و برجسته ترین کاربرد آن در تولید برق از طریق نیروگاه های هسته‌ای است. در این نیروگاه ها از فرایند شکافت هسته‌ای برای تولید گرما و تبدیل آن به برق استفاده می شود. این روش تولید انرژی پاک و بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای است و به همین دلیل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جایگاه ویژه‌ای دارد. علاوه بر تولید برق از انرژی هسته‌ای، در صنعت برای آزمایش‌های غیر مخرب نیز استفاده می‌شود. در این روش با استفاده از پرتوهای گاما یا اشعه ایکس، عیوب داخلی در قطعات صنعتی مانند لوله‌ها، جوش‌ها و بدنه‌های فلزی شناسایی می‌شود بدون آنکه آسیبی به آنها وارد شود. این تکنولوژی در صنایع نفت، گاز، هوافضا و خودروسازی بسیار کاربرد دارد. همچنین از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو برای کنترل ضخامت تراکم و رطوبت مواد در خطوط تولید استفاده می‌شود. برای مثال در تولید کاغذ یا فلزات نازک از منابع رادیواکتیو برای تنظیم دقیق ضخامت استفاده می‌شود تا کیفیت محصول حفظ شود. در صنایع معدنی نیز از تکنیک‌های هسته‌ای برای شناسایی منابع زیرزمینی و تعیین ترکیب سنگ‌ها بهره گرفته می‌شود. همچنین از انرژی هسته‌ای در برخی فرآیندهای صنعتی مانند پلیمریزاسیون، گوگردزدایی نفت خام و تولید سوخت‌های پاک نیز استفاده می‌شود که نشان دهنده تنوع کاربردهای این فناوری در بخش صنعت است. یکی از مهمترین چالش‌های جهانی کمبود منابع آب شیرین است. انرژی هسته‌ای می‌تواند از طریق تأمین حرارت در سیستم‌های تقطیر و تصفیه به شیرین‌سازی آب دریا کمک کند. کشورهای مانند عربستان سعودی، هند و حتی ایران در حال توسعه این روش هستند تا از آن برای تأمین آب مورد نیاز مناطق خشک و کم آب استفاده کنند. این روش با استفاده از گرمای حاصل از راکتورهای هسته‌ای آب شور دریا را تبخیر کرده و پس از میه آن آب شیرین تولید می کنند. شما شنونده برنامه پل طبیعت هستید. در برنامه‌های آینده موارد کاربرد مثبت انرژی هسته‌ای را در جهت حفظ محیط زیست تقدیم شما خواهیم کرد. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم و میخواهیم در این برنامه بپردازیم به موضوع بحران آب که این روزها همه ما مردم ایران با ذره ذره وجودمون این وضعیت رو و این بحران رو درک میکنیم و دلنگران کشورمون هستیم که دچار کمبود آب و بحران هستیم، که البته این موضوع جدیدی نیست. ما سالیان سال، دهه ها، صده ها، هزاره ها با موضوع کم آبی و خشکسالی مواجه بودیم، اما سعی کردیم با مدیریتی که خودمان داشتیم آن را کنترل کنیم و بهینه مصرف کنیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر محمد مهدوی هستیم. ایشان استاد بازنشسته دانشگاه تهران هستند که عمری رو در حوزه آب به فعالیت و پژوهش و آموزش پرداختند. درود بر شما آقای دکتر.
با سلام خدمت جناب عالی مجریان برنامه و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم ازتون و خیلی خوشحالیم از اینکه ما در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه میخواییم به موضوع کشاورزی بپردازیم، موضوعی که ارتباط مستقیمی با آب داره، همونطور که با خاک داره و هوا داره، یکی از بخش اصلی موضوع ما آب هستش در حوزه کشاورزی. آقای دکتر، ما در حوزه کشاورزی همونطور که کشور ما کشاورزان بسیاری دارن و که دارن فعالیت میکنن و محصولات متنوعی رو کشت میکنیم و خب قطعا یک بخش اعظم این موضوع اینه که کشاورزهای ما باید چطور آب رو مصرف کنن تا این خطر کم آبی، این خطر خشکسالی کمتر متوجهشون باشه که بخوان آسیب ببینن، چون قطعا وقتی که آبی نباشه محصولی نخواهد بود که این عزیزان بخوان کشت بکنن.
بله، عرض کنم خدمتون که موضوع مهمی رو که در حقیقت مطرح فرمودید، بحث کشاورزی، سزار دارید که بحث در حقیقت مصرف آب در این بخش خیلی در حقیقت زبان زده، یعنی سزار رقم های مختلف بین 85 تا 90 درصد آب مصرفی رو عنوان میکنن که در بخش کشاورزی مصرف میشه، یعنی قسمت عمده آب تو این بخشه. حالا اینجا باید ببینیم که این مقدار عظیم مصرف به چه صورت طریقت در بخش های مختلفش اون وقت پخش میشه. ببینید، اولا تو این نحوه مصرف ما بایستی حساب کنیم که کشوری هستیم که در اینجا اگر آب باشه، یعنی اگر این تصویری که مثلا تلویزیون بعضی وقت نشون میده یه سطحی رو نشون میده، اون مخزن سطح رو که نشون میده، ببینید سالانه بین 2 تا 3 متر یعنی 2000 تا 3000 میلیمتر ما تبخیر داریم.
بله.
بعضی که در حقیقت بعضی وقت مسئولین کارشناسا مطرح میکنن میگن کشور ما سالی 2-3 متر تبخیر داره، باید یه چیز رو فراموش نکنن، 2-3 متر تبخیر دارن از چی؟ از سطح آزاد آب.
بله.
یعنی سطح دریاچه آب. حالا اگر اینو ما نادیده بگیریم، یعنی از سطح زمین در نظر بگیریم، اون وقت تبخیرش به مراتب کمتره. یعنی آبی که روی زمین نازل میشه اگر داخل زمین بره پایین، معمولا از یه عمق 30-40 سانتی متر به پایین تر دیگه مسون هست از تبخیر.
بله.
و اینجا در حقیقت میتونه حفاظت بشه از این عمل کم شدن آب.
درست.
به این صورت ما باید کشوری هستیم که بیشتر سعیمونو به این سمت ببریم که آب بارون رو نفوذ بدیم داخل زمین.
بهم.
همین آب بوده که در گذشته بعداً به صورت قنات و اینا میتونسته مصرف بشه و تمدن بزرگ ایران رو در این کشور پایه‌ریزی کرده. یعنی مردمی داشتیم که سالهای سال کشاورزی میکردن، کشاورزی روی اصول و بر مبنای آب قنات. بعدش متاسفانه با ورود تکنیک حفر چاه بدون رعایت ضابطه‌ای که تا چه عمقی در حقیقت ما این کفاری‌ها رو انجام بدیم، اومدن و این قنات‌ها رو هم از دور خارج کردن. امروز ما مثلا بسیار از این قنات‌ها رو دیگه از دسترسمون خارجه و متروکه شده.
متاسفانه.
حالا بنابراین آب رو بایستی همیشه ما حواسمون باشه که بالا سرمون آسمانی هستش که منتظر این رو دوباره برگردونه به آسمان.
من.
و بایستی از دست تبخیر دور نگه داریم.
چیزی که تو آمارها
بایستی انتقال آب اگر میخواییم بدیم از طریق لوله باشه، مصرف آب اگر میخواییم انجام بدیم
من.
بایستی تا حد امکان در داخل پوشش هایی مثل پوشش های پلاستیکی و گلخانه‌ای باشه. اینجا هست که مصرف آبمون به مقدار زیادی پایین میاد. یا اینکه امروزه فرض کنید حتی آبیاری هست که بهش میگن آبیاری زیرزمینی، یعنی لوله هایی هستش که زیر زمین چال میکنن در داخل خاک هستش، ولی دارای منفذ و اینا هست. اینا رو وقتی آب داخلش میندازن، آب رو در پایین زمین در اختیار گیاه قرار میده و سطح زمین خشک هستن.
من.
و اینجا هست که میزان تبخیر بسیار کاهش پیدا میکنه. خب این روش های آبیاری هست و امکانش هم هست، به مقدار بسیار کم در کشور ما استفاده شده. من خودم چون سوپروایزر در حقیقت یک پروژه بودم در شرق کشور.
بله.
در حقیقت شرق استان خراسان، اونجا در حقیقت خود نماینده محترم مجلس اومده بود، جور کرده بود، اقداماتی کرده بود که در اینجا سدی ساخته بشه و مردم اونجا هم دنبال بودن که سد زده بشه. وقتی با بنده مطرح کردن که یه همچین پروژه هستش، من خودم از اول مخالف ساخت این سد بودم و اومدم با دلیل و برهان جا انداختم برای کارشناسای منطقه و مسئولین دیگه که در اینجا ما باید کشت گلخانه‌ای انجام بدیم با آب محدود، دولت بیاد سرمایه گذاری کنه، وام بده، اعتبار بده و حمایت کنه و کشتای گلخانه‌ای رو راه بندازیم و همین کارو کردم. خوشبختانه موفقیت آمیزم بود. در کل باید به این نکته اشاره کنیم، ما توی کشاورزی هر چقدر بیشتر بایستی این آبیاری سنتی که داریم بذاریم کنار. این آبیاری غرقابی برای ما طریقت هدر دهنده عمده آب هستش.
همچنان با ادامه برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ با ما همراه باشید.
مرحله بعدی تولید. حالا کردیم این تولیدی که میکنیم چطور انجام میشه؟ ببینیم هدر رفتی که داریم تو محصولات کشاورزی چیا هستش. ما بسیاری از این محصولاتمون میبینید جابجا وقتی میخواد بشه، شما اگر تو همین بازار روزا در نظر بگیرید ببینید این کاهویی که میفروشن، سبزیجاتی که میفروشن چقدر دور ریز داره.
بهم.
و این دور ریزا رو در نظر بگیریم حدودا حالا بین 25 تا 30 درصد از محصولاتی که کشاورزیمون رو دور میریزیم تو همون بسته‌بندی های ناجوری که داریم. امروز حالا خوشبختانه شروع کردن میوه جات اینا رو توی مثلا بسته‌بندی های جدید و اینا در نظر میگیرن، درسته که اگر بهره بسته‌بندی های قدیمی رو داشته باشیم باز حد رفت زیادی داریم، یعنی تولید کردیم ولی تولید داریم از بین میبریم. 20 درصد طریقت تولیداتی کشاورزیمون اینجوری از بین میره
متاسفانه. بله
اینم باز یه نکته دیگه که بایسته در نظر بگیریم.
درسته. این موضوعی که میفرمایید، حالا تو بخش تبخیر آب من خواستم آماری رو عرض کنم که طبق پژوهش ها گفته میشه که بین 40 تا 50 درصد آبهای ما بر اساس تبخیر از بین میره.
درست.
و این یک حجم بسیار بالاییه برای سرزمینی که خب با توجه به آب و هوای ما و زاویه تابش خورشید، خب 50 درصد آب ما، یعنی ما خواه نخواه 50 درصد رو از دست خواهیم داد. بنابراین باید برای نیمه ای که در دستمون باقی میمونه برنامه ریزی بکنیم و طبق سخنان خودتون این موضوع یک چرخه است و تک عاملی نیست، صرفا نمیتونیم همه یه بار رو بر دوش کشاورز بذاریم، بلکه عوامل متعددی تأثیر داره. قطعا که کشاورز نقش بسیار مهمی داره، اما بعد از کشاورز هم افرادی هستن و قبل از کشاورز هم افرادی هستن که در این موضوع باید مواردی رو در نظر بگیرن، نکاتی رو توجه داشته باشن تا بتونیم از هدر رفت آب در حوزه‌های مختلف من جمله کشاورزی جلوگیری بکنیم. یه موضوعی که حالا ما تو بخش کشاورزی پرداختیم، اما دوستم چون فکر میکنم ظرفیت این برنامه هستش که بپردازیم به موضوع فضای سبز. ما در سطح شهرمون، حالا چه تهران چه سایر شهرهای ایران، میبینیم که فضاهای سبزی رو وجود دارن که خب این فضاها آب زیادی رو مصرف میکنن و مخصوصا چمنها. ما باید برای این موضوع چی کار بکنیم و چه راهکاری رو بیندیشیم به نظرتون آقای دکتر؟
ببینید باز موضوع خیلی جالبی رو اشاره کردیم.
خواهش میکنم.
من باید اشاره کنم به شاید بحثی رو که داشتم حدود 30 سال پیش. خبرنگار روزنامه نیوزویک بود که اومد با من مصاحبه میکرد، توی همون زمان بود که باز ما مشکل خشکسالی نداشتیم.
بله.
و ایشون دقیقاً به من گفت که من خودم تو خیابان تهران که می‌رفتم دیدم خیلی راحت دقیقاً این چمن رو آب میدن، که من گفتم نه این دقیقاً سیاست دولت نیست، اشکالیه که بالاخره به صورت موضعی ما داریم. منظورم اینه که همین مسئله رو امروز هم ما شاهد هستیم. من بارها و بارها توی کنفرانس ها سمینارهای مختلفی که بوده انتقاد کردم از این مسئله. ببینید الان آقای مهندس بحث همین چمنایی که اشاره کردید
بن.
چمن بالاخره اصالت رو شما در نظر بگیرید از جایی مثل هلند و بلژیک و انگلیس و اینا هستش
بن.
که در اینجا بارندگی زیاده، یعنی اینا رو چمن رو آب نمیدن، اینا بارندگی رو دریافت میکنن.
همتون.
تو کشور ما در متاسفانه بعضی وقتا در روز دوبار آب میدن
بن.
و یه سیاست غلطی که باز اینجا باید اصلاحش کنیم اینه که در مثلا شهرداری عنوان میشه که اینو از آب بازیافتی ما آب میدیم. آب بازیافتی اصلا معنی نداره. آب بازیافتی موقعی که استفاده بشه سوی درست، یعنی آب آبه. وقتی که ما این آب رو میاریم و میگیم که آب دقیقاً استفاده شده است، خب میگیم چرا همین آب رو تصفیه نکنیم و به مصرف شرب نرسونیم، به مصرف کشاورزی نرسونیم، آبی که بگیم این اصلا مازاده و هر طور خواستیم عمل کنیم، این چیز درستی نیست و اشتباه بزرگی در اینقدر انجام میشه، مخصوصا در تهران که بالاخره حجم این فضای سبزش زیاد هست و استفاده از همین در اینقدر آبیاری چمن هست. یه مسئله ای که ببینید بایستی تو کشور ما جا بیفته، این سیستم رو ما نداریم. میشه دقیقاً از سیستم هایی که اصطلاحا میگن لایسیمتر هستش، این لایسیمتر ها میان مشخص میکنه که چه گیاهی چقدر آب مصرف میکنه. از روی اینا میشه فهمید که چه گیاهایی رو ما مناسب داریم برای اینکه کمترین آب رو مصرف کنیم. الان ببینید در همین فضای سبزی که توی تهران هستش، این تیالیا هستش که عشقه مثلا بهش میگن، گیاهان رونده هستش، گیاهانی هستش که خیلی خوش رنگ هستش، خوب برگای خوبی داره، از ساقه گیاهان مثل درخت ها اینا میتونه تا حدی بالا بره، زیبایی خیلی خوبی میده و بسیار کمتر از اون چمن ها مصرف ها داره. خب از اینا ما استفاده نمی کنیم. در حقیقت خود جاهایی مثل شهرداری یا حالا بقول شما مثلا وزارت جاده کشاورزی اینا، اینا باید بیان توی اسکای تحقیقاتشون از طریق لایسیمتری گسش بیان انتخاب کنن که بگن توی این گونه ها، گونه گیاهی که برای فضای سبز ما استفاده میکنیم، کدوم گونه آب کمتری مصرف میکنه و اون رو در حقیقت استفاده میکنن. این کاری که مثلا توی امارات من اطلاع دارم که در حقیقت از همین طریق است که اومدن گونه گیاهی مناسبی رو برای سواحل شنیشون انتخاب کردن
بهم.
یا حتی در اونجا اومدن روی ژنتیک گیاهی کار کردن که بیان و از آبهای شور حتی استفاده بکنن، آبهایی که توی سواحل هستش. خب این تحقیقات اینجوری رو ما متاسفانه یا انجام ندادیم یا کم انجام دیم.
بله، امید که به این موضوع توجه باشه. ما به پایان این برنامه رسیدیم، ولی این موضوع فضای سبز بسیار موضوع حیاتی و کلیدی هستش که خودتون هم همطور که اشاره کردید میبینیم بعضن در روز چندین مرتبه از سوی نهادهای مختلف، چون به هر حال ما در کشورمون خیلی از این فضاهای سبز و یک بخشش به شهرداری باز میگرده، بخش دیگرش به نهادها، وزارتخونه ها، سازمان ها، میبینیم که در یک محوطه ای رو چمنکاری کردن و حالا یک عزیزی به عنوان خدمه این مکانها مشغول آبدهی هست و هیچ توجهی هم به بحث مصرف آب ندارن و میگن که این آب چاه هستش و آب باز میگرده به زمین، در صورتی که خود این موضوع بسیار 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 در حال مصرف و هدر دادن آب هستش. در یک کشور کم آبی مثل ما اصلا توجیه پذیر نیستش این چیزی. آقای دکتر، ما قطعا در برنامه‌های بعد به این موضوع خواهیم پرداخت، نمیخوام سخن و موضوع ناقص بمونه، ولی اینجا از شما خداحافظی میکنیم تا در برنامه بعدی در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون از مباحثی که مطرح فرمودید.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. متشکر از شما شنوندگان عزیز و دلاغاه برنامه پل طبیعت، و توجه داشته باشید و فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر بذر نکاریم.
پایان بخش برنامه امروز معرفی کتاب دیگر در حوزه محیط زیسته با اجرای امین خرمی. بشنوید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و درود و مهر محضر تمامی شما نازنین همراهان پل طبیعت، عزیزان و عاشقان محیط زیست و بزرگوارانی که شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. امین خرمی هستم، در برشی دیگر از پل طبیعت با شما عزیزان همراه برای معرفی کتابی دیگر در عرصه محیط زیست. اگر دقت کرده باشید دوستان عزیز، با توجه به اتفاقات اخیر در کشورمون، تنش‌های آبی که وجود داشته و داره و این روزها در این گرمای تابستان شاید بیش از پیش این دست از ناترازی‌ها رو در میابیم، کتاب‌هایی که اغلب برای برنامه پل طبیعت انتخاب کردم در باره یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم درباره مؤلفه‌های حفظ این مایه حیات بخش آب هست. آنچه که در این هفته با شما قسمت می کنم کتابی است به نام مقدمه بر شناخت رد پاها در برنامه ریزی محیط زیست. این کتاب رو انتشارات آوای قلم به رشته تحریر درآوردن و تلاش کردن در بطن و متن این کتاب نگرشی بر حوزه دو مقوله آبخیزداری و آبخانداری داشته باشن. دو مقوله‌ای که چه در حفظ آب برای مصرف شرب، چه بهره بردن از آب در مصارف صنعتی و کشاورزی، که در تمام کشورهای توسعه یافته سه شیوه متفاوت در حوزه بهره وری از آب هست، رو با نگرش امروز جغرافیای ایران که در فلاتی خشک گرم در حقیقت حضور داره قسمت بکنن. نمیتوانم کتمان بکنم که شاید رویکرد اصلی این کتاب بیشتر برای دستاندرکاران، مسئولان، متولیان، مدیران حوزه وزارت نیروی کشور ما و بخش‌هایی که مرتبط با مقوله صنعت آب هست و دو دیگر دانشجویان فارغ التحصیلان و استادهای محترمی که مدیریت منابع انرژی، خاصه منابع انرژی حیاتی مانند آب رو در دست دارند. اما شاید دلیل این انتخاب برای عموم مخاطبان به فصل هفتم این کتاب بازگرده، جایی که چالش‌های پیش رو در حوزه مدیریت منابع آبی رو به میان می‌آورد. اجازه می‌خوام از انتخاب ابتدای این کتاب بیام و نخست صحبتم رو با عموم مخاطبان استوار بکنم. فراوان در این ایام شنیده شده در گفتگوهایی که ممکن است در وسیله نقلیه عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس یا تاکسی، در گعده‌های خانوادگی وقتی درباره مقوله کاهش فشار آب یا کمبود آب شرب صحبت میشه، همه ما، اگر نگویم همه که اغراق نباشد، اغلب ما پای مدیران رو به میان میآوریم. نمیتوانیم بگوییم مدیریت منابع آبی کشور ما دچار آسیب نبوده. شاید اگر نگاه معالندیشی برای روزهای پیش رو، افزایش جمعیت، میزان گرمایش زمین، تبخیر بیش از حد، عدم به قول معروف گفتنی برنامه ریزی برای بازیافت آبها، حالا چه آبهای شهری چه آبهای فاضلابی، وجود داشت، امروز کمتر این دست از تنش‌ها رو مشاهده بودیم. اما اینکه بگوییم تام و تمام مشکلات هم به مسئولان باز میگرده، صادقانه باید گفت که بر نمط عدالت گام بر نداشتیم. یعنی من شهروند، دیگر هموطنانمون هیچ سهمی در هدر رفت آب نداریم. بعید میدونم که این گونه باشه. از یک استحمام ساده، شستن ظرف‌ها، تلخی‌ها، تصاویر بسیار بسیار تلخی که گاه هنوز هم دیده میشه، شستن خود رو با آب شهری، پارکینگ ها، معابر مشاع ساختمان که همه داره با آب شهری صورت میگیره، حالا حداقل برای برخی از افرادی که در طبقه مرفه تقسیم بندی میشن، پر کردن آب استخرها گاه البته با آب شهری، همه اینها در کنار کارخانه داران ما، خاصه آنهایی که به شکل صنعتی فعالیت می کنند در صنایع فولاد و دیگر صنایع آب، برق، کاغذ، چرم و نظایری از این دست. و خب بیایم سراغ کشاورزی. به این هم باید اشاره بکنیم که با وجود بیش از یک دهه تلاش دولت مردان کشورمون برای ورود به کشاورزی مدرن، هنوز هم بخش مهمی، 80% از بدنه کشاورزی ما به شکل سنتی داره اداره میشه. در بدنه روستایی، من روی کشاورزی صنعتی صحبت نمی کنم. این عدد 80% مربوط به کشاورزی روستایی است. و خب همه اینها به سهم ما در عدم شاید اشراف درست از حوزه مدیریت منابع آبی و همان رصد رد پای محیط زیست برمیگرد. اما دیگر فصل‌های این کتاب مثل رد پای آب، مثل اهداف محدوده ارزیابی جاپای آب در زیست انسان‌ها و رد پای آب کشورها میتونه مؤلفه‌هایی باشه که بیشتر به کار متخصصان، صاحبان امر، متولیان، برنامه‌ریزان و مدیران باز می‌گرده. از این روز که این کتاب رو هم با جامعه عموم مخاطبان، هم متخصصان امر قسمت کردم، مقدمه‌ای بر شناخت ردپاها در برنامه‌ریزی محیط زیست با تاکید بر رد پای آب، کتابی که انتشارات آوای قلم به قلم جناب دکتر اسماعیل صالحی و مهندس وحید امینی پارسا به رشته تحریر درآورده. در پایان عرایزم مثل همیشه آرزومندم که دوستدار و عاشق محیط زیست باشید و در حفظ و پاسداشت منابع اون، خاصه آب، این مایه حیات بخش، بیش از پیش کوشا باشید. تا فرصت شنیدار بعد، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و من نمی‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.